ای ماه ز سودای تو در آتش تیز، چون سوخت گشتم آبرویم به مریز. چون چرخ ستیز روی با من مستیز، من در تو گریختم تو از من مگریز.
وقتی میاد جلوی سنجر، به جای اون قصیده ساختگی به اصطلاح سبک و ضعیف، این قصیده قوی رو که آماده کرده بود میخونه.
زمانی که در همین دربار سنجر هست، یکی از این نکته ها مربوط میشه به لشکرکشی سنجر به خوارزم. در منطقه‌ای به نام هزارست سنجر میره و با این هزارست رو محاصره میکنه با آتسز خوارزم.
من برام جالبیه این داستان که نقش شعر اینجا هم در پروپاگاندا به اصطلاح تبلیغات برای تضعیف روحیه دشمن و تهییج روحیه سپاه خود، و هم وسیله به قول شما انتقال تجربه و انتقال صحبته، که یکی دیگه از نقشای شاعران یاد ما میاره چرا هر پادشاهی که دستش به دهنش میرسید و میتونسته سعی میکرده شاعران رو در دور و بر
خودش داشته. زنیه.
بله، یکی از زنان برجسته تاریخ بیهقی همین بانو هستش. این زن علی‌رغم این که به عنوان عروس به دربارهای مختلف فرستاده میشه، خود او عاشق کسی بوده به نام انوشتگین خاصه
که غلام محمود بوده.
بله بله. عجب. تعبیری که بیهقی به کار میبره و میگه و عمتش قره خودتلی سوخته وی.
چه زیبا.
احتمالاً همین خطوطی شاعر تحریک کرده مردم رو و مردم حمله کردند به انوری. حالا به یه تعبیر میگه حجاب بر سرش انداختن، یک تعبیر میگه تخت کلاهش کردن و در کوچه و بازار گردوندندش.
سلام، رضا صدر هستم و این اپیزود 34 فصل سوم پادکست فراگفتاره که در شهریور 1404 منتشر میشه، مصادف با سپتامبر 2025. دوستان، تو این اپیزود فراگفتار از مجموعه گفتگوهای شاعران و رنجهای دوران، اولین گفتگو رو میشنوید از سه گفتگو در مورد شاعر ناماشنا انوری ابیوردی. تو این گفتگو مهمان و آموزگار من تو این مجموعه، یعنی دکتر مهدی منفرد، در مورد دوران انوری و فراز و فرودهای زندگی او توضیح میده و انعکاس این فراز و فرودها در شعر انوری. مهدی از جمله در مورد سه دوره زندگی انوری حرف میزنه که شروعش برآمدن اوست از گمنامی به شهرت و عزت در دستگاه سلطان سنجر سلجوقی و پایانش همزمان با افول و سقوط سنجر و سلسله سلجوقی و اشغال و ویرانی خراسان بزرگ توسط مهاجمان قز که قومی بیابانگرد بودند ساکن حدود مرزهای شمال شرق ایران اون روز. به خصوص در مورد این دوران تاریک قتل و غارت و ویرانی، انوری قصیده مشهور داره با عنوان نامه اهل خراسان که یه گزارش تکان دهنده است از پلشتی‌ها و مصیبت‌های اون دوره و متاسفانه از بسیار جهات هم میتونه زبان حال امروز ما و ایران ما باشه. در مورد انوری سه گفتگو در سه اپیزود خواهیم داشت. موضوع این گفتگوی اول همونطور که گفتم شرایط دوران و زندگی انوریه. تو گفتگوی دوم با خصوصیات شعرش آشنا خواهیم شد و نهایتاً گفتگوی سوم به طور کامل اختصاص داره به همون قصیده نامه اهل خراسان. پس بریم بشنویم این 12 اپیزود رو در مجموعه گفتگوی شاعران و رنج‌های دوران. گفتگوی با عنوان انوری، شاعر تناقض‌های درون و کشمکش‌های بیرون. مهدی جان سلام بر شما.
درود بر شما.
مهدی عزیز، امروز ما میریم به سراغ شاعر معروف انوری عبیوردی که هم از نظر شعر و قدرت و هم از نظر دوران زندگیش چهره مطرح و قابل گفتگوی است. برای شروع درباره او چه میشه گفت؟
انوری عبیوردی یکی از چهره های برجسته شعر فارسی در سده ششم هجری قمری هست. اوحددین علی ابن محمد ابن اسحاق انوری عبیوردی نام کامل اوست. درباره زندگی او، تاریخ تولد او، تاریخ مرگ او و برخی از جزئیات زندگی او اطلاعات ما چندان دقیق نیست. او هم مثل خیلی از شاعران دیگر این دوران، نویسندگان و اهل فضل این دوران، در میان آشفتگی ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی زندگی می کرده و شاید به دلیل اینکه در اون روزگار به ثبت تاریخ ولادت افراد اهمیت کمتری داده می شده، از تاریخ دقیق تولد او هم اطلاع خیلی دقیقی نداریم. احتمالاً در ربع اول سده ششم به دنیا اومده و در هول و هوش سال 583 از دنیا رفته. درباره شرح حال او ما باید بر دو منبع به طور عمده تکیه بکنیم. در درجه اول دیوان اشعار او هست، کلیات دیوان اشعار او، به خصوص قصایدش و قطعاتش که اطلاعات بیشتری در این نوع شعرها داده میشه، و بعد تذکره های ادبی روزگار او، تذکره های ادبی که با فاصله ای از زمان مرگ او نوشته شده. مثلا ما اولین شرح حال رو درباره انوری در لباب الالباب سدید الدین محمد اوفی میبینیم. این تذکره در 618 تألیف شده و بعد تذکرات شعراء دولت شاه سمرقندی و دیگر تذکره های ادبی که بعدها به وجود میاد. اشکال اصلی شرح حال های این تذکره ها هم اینه که با افسانه آمیخته است، با یه تعدادی داستان های تخیلی که اگرچه ممکنه که بنمایه ای از واقعیت رو بازتاب بده ولی کاملا بر واقعیت منطبق نیست. از این دو منظر به شرح حال او نگاه می‌کنیم. ما در مقدمه دو تصحیحی که از دیوان او وجود داره، تصحیحی که استاد سعید نفیسی انجام داده و تصحیحی که استاد محمد تقی مدرس رضوی انجام داده، شرح حال او رو داریم. سعید نفیسی بیشتر پاره‌های متونی که درباره انوری صحبت کردند گردآوری کرده و شادروان مدرس رضوی منظم‌تر و دقیق‌تر به شرح حال او پرداخته در دیوان انوری که در دو مجلد تصحیح و چاپ کردن.
بسیار عالی. پس اگر بخوایم در مورد دوران او و از نظر تاریخی صحبت کنیم، طبق اون مسافت شمارها، حالا در این مورد از مسافت شمار سلسله و سیاست شروع کنیم، اواسط هولوش، اواسط قرن ششم، سالهای 500 که
البته خب سالهایی که شما میگید با زیادآوری که اینها بر اساس منابع سالهای هجری قمری هستن میفته توی دوران سلجوقیان و کم و بیش دیگه اواخر دوران سلجوقیان، ما تا مهستی گنجوی رو کرف زدیم و در مورد دوران سنجر، ما هنوز احتمالا در دوران سنجریم و دیگه دوران افول این سلسله هست، درسته؟
بله، پایان زندگی انوری با پایان سلطنت سنجر سلجوقی تقریبا مقارنه و خب بعد از اسارت سنجر به دست قزها، آزادی او و مرگش، سلسله سلجوقی دیگه درگیر آشفتگی هایی میشه. سرزمینی که قلمرویی که در اختیار داشته تقسیم میشه بین، تجزیه میشه بین افراد مختلف و یه سلسله هایی از دل این امپراتوری بیرون میاد که بیشتر اونها به اتابکان شهرت دارند و از دل نظامی که خود سلجوقیان در دوران اوج بنیادگذاری کرده بودند، یعنی سلسله اتابک، در واقع نظام اتابکی، از دل اون نظام در میاد و هر کدوم در یک گوشه‌ای ادعای قدرت میکنه و به این ترتیب تجزیه میشه امپراتوری سلجوقی.
امپراتوری بسیار وسیع و قدرتمندی بوده در دوران اوجش، از جمله دوران خیام که حرفش رو زدیم، دوران ملکشاه، و خیلی هم گسترده بود. حالا اتابکان رو شاید بعدن هم بیشتر شما برای ما توضیح بدید. خب مهدی جان، بعد از این مقدماتی که در مورد انوری به ما گفتید، چطوری بریم سراغ جزئیات زندگی او، محل تولدش و غیره؟
بله، انوری عبیوردی در یکی از آبادی های دشت خاوران در شهر عبیورد به دنیا میاد، شهری که امروز دیگه وجود نداره، در جنوب ترکمنستان، ترکمنستان امروزی، به جای اون قصبه‌ای هست به نام محمد آباد.
و این ترکمنستان همون جمهوری ترکمنستانه در که در شمال شرقی ایران با ما همسایه است، درسته؟
بله بله، در جمهوری ترکمنستان، در جنوب جمهوری ترکمنستان قرار داره.
صحیح. گفتید در دشت خاوران، درسته؟
بله، دشت خاوران یا دشت خابران، منطقه در دامنه کوههای هزار مسجد. البته اینکه گستره اون چقدر هست و چه مناطقی رو در بر میگیره بین جغرافیادانان محل اختلاف نظره، ولی خب این دشت در شمال شرقی ایرانه، در رود تجن مهمترین رودشه، قلعه کلات در اون واقع شده و شهرهایی مثل مهنه و نسا و درگز و همین عبیورد در اون قرار داره،
که عبیوردو الان دیگه نداریم، نمیدونیم دقیقا کجا بوده، درسته؟
بله، میدونیم که بین نسا و سرخس بوده.
فهمیدم.
عبیورد.
جالب بود این کلمه دشت خاوران و این اسم، یه اسم آشنایی من تو ادبیات آدم زیاد میشنوه. حتی همینجوری یک بیتی یادم افتاد که میگه چی؟ سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بران رنگی نیست. یه نمونه الان یادم بود.
بله، نام دشت خاوران در ادبیات ما خیلی تکرار شده در همین قرون پنجم و ششم. همین رباعی یا ترانه‌ای که شما یک بیتش رو خوندید از رباعی‌های منسوب به ابوسعید ابوالخیر هست. سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بر او رنگی نیست، در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست، که از دست غمت نشسته دلتنگی نیست.
چقدر زیبا. می آمد و در دیده ما می نگریست، می رفت و دیگر باره قفا می نگریست، یا جلوه خیشتن خوشش می آمد، یا از سر مرحمت به ما می نگریست. خب دیگه در مورد انوری و جزئیات زندگیش چی می دونی؟
میدونیم که خانواده او از صاحب منصبان بودند، از دیوانیان بودند و پدر او گویا در خدمت یکی از امرای خراسان که یک بانوی بوده به نام عصمت الدین یا رضیت الدین مریم قرار داشته و خود انوری هم به در آغاز امر در پیگیری شغل پدر در خدمت این بانو قرار داره و قصایدی در مدح او داره پیش از این که بره و به دربار سنجر بپیونده. پدر او براش سرمایه‌ای رو میگذاره و او هم ظاهرن به درستی از این سرمایه استفاده نمی‌کنه و خرج عیش و نوش و خوشگذرانی می‌کنه و برباد میده سرمایه رو. درباره همین داستان میگه که یک چند روزگار نه از روی مکرمت بر ما دریز نعمت گیتی گشاده بود، چون چیز اندکی به هم افتاد باز بود، گفتی که نزد ما به امانت نهاده بود.
عجب.
خب این دو بیت نشون میده که هم قصد داره که بگه اصلا سرمایه خیلی مهمی نبوده، چیز اندکی بوده، بعدم حالا از زمانه هم از سخاوت و بزرگواریش اینو نداده بوده، حالا رسیده بوده به ما، خود زمانه هم گرفته. کاملا در واقع لحن و زبان و بیان نشون میده که داره توجیه میکنه از دست دادن این سرمایه رو.
درسته. در میونه این داستان حرف از اون امیر، اون بانویی که امیر بوده در قسمتی از خراسان زدیدیم، برای من جالب بود. من نشنیده بودم. خب ما از امرا یا پادشاهان زن در سلسله‌های خیلی قدیمی‌تر از جمله ساسانی خبر داریم، ولی اینکه در این دوران، در دوران یک حکومت اسلامی هم ما یک امیر زن داشتیم در هولوش خراسان، برای من جالب بود.
بله، احتمالا یه حکومت محدود، مثلا حکومت یه شهری رو، یک منطقه خیلی محدودی رو در اختیار داشته. در قالب موارد هم اینها به عنوان سرپرست یا پرورش دهنده یا متولی یک امیرزادهی، یک ترکزادهی در اون منطقه قرار داشتن و چون اون فرد احتمالاً کودک یا نوجوان بوده، در عمل این افراد حکومت میکردن.
فهمید. چیزی که آشناست، حتی در تاریخ اروپا هم هست.
میدونیم که قبل از این که به خدمت سنجر بره، به دربار سنجر بپیونده، مدتی رو در بلخ زندگی کرده، در سرخس هم اقامت داشته و 3 سالی رو هم در شهر هرات گذرونده. احتمالاً بین این شهرها رفت و آمد داشته، یعنی مدتی در سرخس بوده، رفته، بعد برگشته به سرخس. در سرخس در خدمت فردی هست به نام ابوالحسن عمرانی که از طریق همین شخص به دربار سنجر راه پیدا میکنه و گویا پیش از این که به دربار سنجر بپیونده هیچ شهرتی نداشته، دست کم به عنوان شاعر کسی نمیشناختتش و بعد از رسیدن به دربار، پیوستن به دربار سنجر، صاحب نام میشه، شهرت پیدا میکنه. دیز خاک خاوران چون ذره مجهول آمده، گشته امروز اندرو چون آفتاب خاوری. که خب نشون میده که قبلش هیچ شهرتی، هیچ آوازهی نداشته.
درسته.
درباره پیوستن او هم به دربار سنجر، خب آرزوی بسیاری از شاعران بوده، داستانهای متعددی وجود داره. نمیتونیم خیلی قطعی بگیم. یه داستانی میگه که دیده یه مرد خیلی محتشمی میرفته و عده‌ای در خدمتش بودن، میپرسه این کیه، میگن سلطانه و میره براش قصیده ای رو میخونه و برحال سنجر میپسنده و به خدمتش میپیونده، در واقع ملازم رکابش میشه به تعبیر اون روز. یک داستان دیگری رو هم خواندمیر در کتاب حبیب السیر نقل میکنه که به نظر داستان مجعولی میرسه ولی داستان شیرینیه. نکته‌ای که در داستان میتونه قرین حقیقت باشه، رقابت‌های شاعران با یکدیگر در چنین دربارهاییه. خب میدونیم یک کسی امیر الشعرها یا ملک الشعرها بوده در این دربارها و اون بر رفت و آمد شاعران نظارت داشته. اگر شاعری قرار بوده به دربار معرفی می شده، او این کار رو انجام می داده، مباشر این کار بوده. گفته میشه که شاعر بزرگی به نام امیر معزی در دربار سنجر سمت ملک و شعرائی داشته و برای اینکه میخواسته این سمت رو محافظت بکنه و کسی جای او رو نگیره، از شاعران قبل از اینکه بخوان برن به نزد سنجر و شعری بخونن امتحان میگرفته. اگر شعری گفته بودن برای او میخوندن و بعد اجازه میداده برن پیش سنجر. حکایت معتقده که معزی، امیر معزی، حافظه بسیار خوبی داشته. حالا بعضی ها اومدن اینو اصلا خیلی گسترشش دادن، گفتن نمیدونم معاونش اونم حافظه خوبی داشته، غلامش اونم حافظه خوبی داشته و بعد از اونا هم خواهش میکرده بخونن براتون شعر رو، چون هر کدوم دو بار سه بار شنیده بوده. و وقتی شعر، اگر شعر خیلی خوبی بوده، میگفته که من خب اینو شنیدم قبلا، من اینو به ابیاتش رو از حافظه برات میخونم، اجازه نمیداده، میگفته این شعر مال تو نیست و میرونده طرف رو از دربار.
عجب، از یک چنین کلکی بشه.
بله، انوری یک قصیده ضعیف و آبکی رو معرفی میکنه، میگه که من میخوام برم این شعر رو برای شاه بخونم. میگه چیه شعره؟ میگه زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه، زهی میر و زهی میر و زهی میر. امیر معزی خندش میگیره، میگه خب حالا البته بد نیست اگه مثلا مصرع دومش رو بگی زهی ماه و زهی ماه و زهی ماه، ولی به هر حال اجازه میده که انوری در دربار سنجر این شعر رو بخونه و قصیده ای رو شروع میکنه به خوندن. گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد شاه سنجر، که کمترین خدمش در جهان پادشه نشان باشد.
یعنی انوری با این کار رو دست میزنه به او و وقتی میاد جلوی سنجر به جای اون قصیده ساختگی به اصطلاح سبک و ضعیف، این قصیده قوی رو که آماده کرده بود میخونه.
بله، دقیقا همین کار رو انجام میده و بعدم میگه که حالا اگر شما بقیه این قصیده رو میدونی و متعلق به شخص دیگری هست، جایی شنیدی، بقیهش رو شما بخون. و خل اصلاح میشه امیر معزی. جالبه که این امیر معزی رو ظاهراً به اشتباه سنجر در شکارگاه تیری پرتاب میکنه که به اشتباه به معزی میخوره. بعضی میگن در نتیجه این تیر همون موقع میمیره و عده‌ای میگن رنج این تیر در بدن او بوده و نمیتونن در بیارن تیر رو و رنج این تا پایان عمر با امیر معزی بوده.
ای بابا،
تیری که به اشتباه در شکارگاه به او اصابت میکنه.
این هم از خطرات همراهی با بزرگان و شاهان به خصوص در شکار. من فکر میکنم کل این داستان به ما یاد میاره، هم طور که شما گفتید، جایگاه شاعران رو در اون دربارها و به یک معنی اینا ادامه دهنده سنت شاعران مدیحه سرای بودند که قبل از اونم حرفش زده شده، به خصوص در دوران غزنویان شاعران بزرگی مثل منوچهری و اسشدی و دیگران.
بله، کاملا درست میفرمایید و خب از منظر همین دستگاه و همین روش میراث ادبی گرانبهایی هم برای ما به جا مونده. حالا ادهی سله ها رو میگرفتند و ثروتمند میشدند، کسانی مثل همین امیر معزی هم باید تیر و ترکش قسمتشون میشده.
بله،
در همین قصیدهی که اشاره کردیم ابیاتی وجود داره که نشون میده چقدر انوری انتظار پیوستن به دربار سنجر رو میکشیده، چقدر منتظر بوده. خسروا، بنده را شد 10 سال است که همی آرزوی آن باشد که از ندیمان مجلس ار نشود از مقیمان آستان باشد، بخرش پیش از آن که بشناسیش، وانگهت رایگان گران باشد. چه شود گر تو را در این یک بیع دست بوسیدنی زیان باشد؟ یا چه باشد که در ممالک تو شاعری خام قلتبان باشد؟ لیکنن در بیان مدح و غزل موی مویش همه زبان باشد. تا شود پیر همچو بخت عدود هم در این دولت جوان باشد. خب قشنگ نشون میده که چقدر داره خاکساری میکنه، چقدر خودشیرینی میکنه که سنجر او رو قبول بکنه. و البته قصیده قصیده بلند و بسیار قوی هستش و سنجر میپسنده این قصیده رو و او به دربار سنجر میپیونده. هرچند خب انوری کسان زیادی رو مدح کرده، در فهرست ممدوحان او میشه 66 نفر رو دید، از 66 نفر نام برد، ولی مسلماً برترین ممدوح او سلطان سنجر سلجوقی بوده.
در اینجا خوانش قسمت‌های بیشتری از این قصیده طولانی انوری در مدح سنجر، این قصیده در گنجور، قصیده شماره 60 با عنوان ایزن در مدح سلطان سنجر. گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشاه نشان باشد. پادشاه جهان که فرمانش بر جهان چون قضا روان باشد. آن که با داغ طاعتش زاید هر که زبنای انس و جان باشد. دسته خنجرش جهانگیر است گرچه یک مشت استخوان باشد. عدلش ار با زمین به خشم شود امن بیرون آسمان باشد. قهرش ار سایه بر جهان فکند زندگانی در آن جهان باشد. مرگ را دائم از سیاست او تب لرز اندر استخوان باشد. می نگویم که جز خدای کسی حالگردان و غیبدان باشد. گویم از رای و رایتت شب و روز دو اثر در جهان عیان باشد. رای تو رازها کند پیدا که ز تقدیر در نهان باشد. رایتت فتنه ها کند پنهان که چو اندیشه بیکران باشد. در جهانی و از جهان پیشی همچون معنی که در بیان باشد. آفرین بر تو کافرینش را هرچه گویی چنین چنان باشد. چون بجنبد رکاب منصورت آن قیامت که آن زمان باشد. هر که را شد یقین که حمله توست پای هستیش بر گمان باشد. روح روح الامین در آن ساعت نه همانا که در امان باشد. هر مسافی که اندرو دو نفس تیغ را با کفت قران باشد. صد قران تیر و وحش را پس از آن فلک از کشته میزبان باشد. همتت ملک بخش و ملک ستان تا بگیتی ده و ستان باشد. در جهان ملک جاودانت باد خود چون این ملک جاودان باشد.
از این ابزار مد حداکثر استفاده کرده برای گذران عمر.
بله خب اساسا وجه بسیار برجسته شعر انوری مدحه، چه در قصاید چه در شعرهای دیگه مثل مقطعات. و در جایی که از شعر انوری صحبت بکنیم از نمونه های این مدایع و نمونه های به خصوص قطعاتی که او در مدح افراد داره یاد خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. و غیر از مدح البته شکوایه هایی هم داره از شاعری، از روزگار، از وضع زمانه و البته هزلیاتی هم داره به خصوص در میان قطعات او، مقطعات او نمونه های زیادی از هزل و هجو رو میبینیم، ولی متن شکل اصلی شعر او هستش.
به یاد بیاریم که هجو شعری است که در واقع در ذم و بر علیه کسی گفته میشه و هزل اون شکلی از اونه که معمولا اونم یه جور هجوه، ولی دیگه کار به سخنان رکیک هم میرسه.
بله درسته.
یک نمونه هجو در رباعی. ای نامتحرک حیوانی که توی، ای خواجه رایگان گرانی که توی، ای قاعده قحط جهانی که توی، ای آب دریغ کاهدانی که توی.
از دیگر رخدادهای زندگی او شاید بد نباشه چند نکته رو بگیم. یکی در زمانی که در همین دربار سنجر هست، یکی از این نکته ها مربوط میشه به لشکرکشی سنجر به خوارزم.
صحیح.
در منطقه‌ای به نام هزارست سنجر میره و با این هزارست رو محاصره میکنه، با آتسز خوارزمشاه میجنگه. در اردوی سنجر انوری هست و اون طرف هم در اردوی آتسز رشید الدین وطفات شاعر هستش.
عجب که اون هم شاعر آشنایی است.
بله، اون هم یکی از شاعران برجسته این دورانه. خب میدونیم که شاعران در این روزگار ابزار تبلیغ بودند.
بله.
رسانه به معنای امروزین وجود نداشته. هم مدایع، هم فتنامه ها، هم رجز هایی که میخوندن استنساخ میشده، به اطراف فرستاده میشده، در اختیار دیگران قرار داده میشده و حالا به خصوص داغ در میدان جنگ هم برای رجزخوانی با دشمن استفاده میشده. برای این کاربرد آخر شعری که انوری در محاصره هزار اسب میگه جالبه. یک رباعی میگه: ای شاه، همه ملک جهان هست تو راست، و از دولت و اقبال شهی کسب تو راست. امروز به یک حمله هزار اسب بگیر، فردا خوارزم و صد هزار اسب تو راست. حالا جناس هزار اسب و هزار اسب رو اینجا میتونیم ببینیم که خب احتمالاً به وسیله حالا بر پیکانی میبستند، میفرستادن این شعر رو به اردوی دشمن و میفرستن برای اردوی آتسز که در هزار اسب هست. و رشید وطفات در میان ملازمان آتسز خوارزمشاهی است و جواب میده بلافاصله به این شعر: ای شه که به جامت می صافی است ندرد، اعدای تو را ز قصه خون باید خورد. گر دشمنت شاه بود رستم گرد، یک خر ز هزار اسب نتواند
برد. که باز جناس هزار اسب هست، یعنی یک خر رو از این جا نمیتونه ببری، یا اینکه از هزار تا اسب یک خر هم آیدش نمیشه. جالبه. من برام جالبی این داستان، خیلی قشنگه و ممنون که با ما به اشتراک گذاشتید، همون چیزایی که شما گفتید که نقش شعر اینجا هم در پروپاگاندا به اصطلاح تبلیغات برای تضعیف روحیه دشمن و تهییج روحیه خود سپاه خود و اطرافیان و هم وسیله به قول شما انتقال تجربه و انتقال صحبته، که یکی دیگه از نقشای شاعرانه. یاد ما میاره چرا هر پادشاهی که دستش به دهنش میرسید و میتونسته سعی میکرده شاعران رو در دورور خودش داشته باشه.
بله، عموما خب اینها درباری داشتند که اون دستگاه دبیری در کنارش بوده و شاعران هم یه بخشی از اون دستگاه بودند و در مجالس طرب و در بزمها فرصت پیدا میکردند که شعرهای جدیدشون رو عرضه بکنند.
بله، اندیشه انتقام چون جزم کنیم، قهر همه دشمنان به یک عزم کنیم. با چرخ چو با آتسز اگر رزم کنیم، گردون به سم اسب چو خوارزم کنیم. در ضمن مهدی جان، تو این داستان اشاره کردید به خوارزم شاهیان در واسطه آتسز. این خوارزمشاهیان در ذهن من قبل از همه دوران غزنویان رو به یاد میاره، که اونجا هم در تاریخ بیهقی حرف از خوارزمشاهیان میشه، از جمله یک آلتونتاش خوارزمشاهی اونجا خیلی نقش مهمی داره. اینها رو برای ما بیشتر بگید، این خوارزمشاهیان، چون بعدن هم تاریخشون ما رو میرسونه به دوران حمله مغول. اینها چه جور سلسله‌ای بودن، کیا بودن؟
بله، کسانی رو که در خوارزم حکومت میکردن به طور کلی عنوان عمومی خوارزم شاه بهشون داده می شده، مثل شروان شاهان که به حاکمان منطقه شروان اطلاق می شده
در غرب دره خزر.
بله بله، در شمال غربی ایران. شروان شاهان در شمال غربی ایران.
بله.
خوارزم در منطقه در حدود شمال ماوراءالنهر قرار می گیره.
درسته.
چندین خاندان حکومتی در این منطقه، چندین سلسله در این منطقه بودند که همه به عنوان خوارزمشاه شناخته می شدند. اولینشون مأمونیان هستند یا آل مأمون هستند، که نباید با عباسیان و مأمون عباسی اشتباه گرفته بشن. در واقع اینها دوتا برادرن به نام ابو علی و ابو عباس مأمون که محمود خواهرش رو قره خودتلی رو،
بله،
بعد از اینکه یک بار میفرستتش به عنوان همسر سلسله ایلک خانیان، خاقان ترک، بعد از اونجا که میاد میفرسته به دربار خوارزم به عنوان همسر ابو علی مأمون، و بعد از اینکه ابو علی میمیره همسر برادرش ابوالعباس میشه. این زن وجه المصالحه محمود با حکومت های مختلف هستش.
و عجب زنیه، اونقدری که من از این ورانور از جمله از تاریخ بیهقی یادم، گویا هم زن بسیار زیبا و هم زن بسیار قوی بوده. این همونیه که فکر میکنم نامه میویسه به مسعود، میگه بیا و سلطنت، بیا و حکومت غزنویان رو نجات بده در مقابل برادرت که اونقدر جربوزه نداره و کارایی نداره. درسته، خیلی نقش داشته.
بله، یکی از زنان برجسته تاریخ بیهقی همین بانو هستش. کسی است که جایی بیهقی اشاره میکنه که این زن علی‌رغم این که به عنوان عروس به دربارهای مختلف فرستاده میشه، خود او عاشق کسی بوده به نام انوشتگین خاصه
که غلام محمود بوده.
بله بله. تعبیری که بیهقی به کار میبره، نمیدونم، شاید اینو در جای دیگه گفتم ولی بد نیست اشاره بکنم بهش. وقتی از این انوشتگین خاصه صحبت میکنه و میگه و عمتش سلطان مسعود، برا خواهر سلطان محمود، و عمتش حره خودتلی سوخته وی بود.
عجب، چه زیبا، چه زیبا. بی خود نیست که بیهقی متنش اینقدر مرجع حتی برای شاملوی بزرگ
سوخته. ولی اصلا کلمه ای که انتخاب میکنه اینجا کلی تاریخ پشتشه. عاشقش بود، بهش نرسیده بود و در این عشق سوخته بود در حالی که به دربارهای مختلف فرستاده. اصلا کل تاریخ زندگی این زن و ظلمی که بر او شده با همین کلمه در تاریخ بیهقی بیان میشه.
احسنت.
و همونطور که شما اشاره کردید در بحران جانشینی محمود هم در اون نزاع میان محمد و مسعود نقش مهمی رو ایفا میکنه.
صحیح.
دیر و بدن سامده بس زود و برفتی زود برفتی آتش زدیم در منو چون دود برفتی دود برفتی
خب ادامه بدیم با خوارزمشاهیان.
بله، در واقع در نهایت محمود به خونخواهی دامادش به خوارزم حمله میکنه و خوارزم رو تصفیه میکنه. منتها این سلسله که داریم از آتسه صحبت میکنیم خوارزمشاهیان دیگری هستند که ختم میشن به علاءالدین محمد خوارزمشاه که بزرگترین حکمران سلسله خوارزمشاهی هستش و اونها هستند که با مغولان مواجه میشن، مغولان به سرزمینشون حمله میکنن، خود علاءالدین فرار میکنه و پسرش جلالالدین رشادت هایی رو در رویارویی با مغولان از خودش نشون میده و شخصیت برجسته ای هستش. اینجا ما در دورانی هستیم که سلجوقیان دارن چراغشون رو به خاموشی میره و این خوارزمشاهیان هستند که دارن قدرت میگیرن. دوران آتسز دوران تکاپوهای دودمان خوارزمشاهی برای گسترش قدرتش در مناطقی فراتر از خوارزم هست.
و مهدی، آیا درست یادمه که همه این سلسله های مختلف خوارزمشاهی لااقل از دوران محمود که بهشون اشاره کردید از جمله مأمونیان اینها ترک تبارن، درسته؟
بله، ترک تبار هستن.
بسیار عالی. درست مثل خود غزنویان، درست مثل سلجوقیان. و این دوره‌ای هست که برحال ترک ها نقش مهمی تو تاریخ ما دارن. بسیار خوب مهدی جان، بعد از این گریز خوب به خوارزمشاهیان که درس‌هایی بود از تاریخ و جغرافی، برگردیم به انوری. دیگه نکات مهم زندگی او چیه؟
یه بخش دیگه اطلاعاتی که درباره زندگی او داریم و از شعرش به دست میاد ارتباط او هست با علاءالدین حسین غوری. سنجر با غوریان جنگ میکنه با این علاءالدین حسین غوری که میدونیم یکی از حاکمان برجسته سلسله غوریان در شرق ایران هست، در مناطقی که امروز افغانستان قرار داره. یک منطقه صعب العبور بسیار بسیار از نظر جغرافیایی مهم. و اینها بعد اومدن غزنویان رو هم از بین بردن. همین علاءالدین حسین غوری به غزنه حمله میکنه و شهر رو به آتیش میکشه. در نبرد با سنجر علاءالدین حسین شکست میخوره و اسیر میشه و بعد البته ملازم سنجر میشه، پایگاه و جایگاه بالایی در دربار سنجر پیدا میکنه.
و گفته حتی شاعرم بوده؟
شاعرم بوده، بله، از اوش اشعاری هم به جا مونده. در زمانی علاءالدین حسین گویا میخواسته برگرده به غور و غر میزده، مدام شکوه میکرده. البته گفته میشه یه جایی میگن که مثلا به سنجر پیشنهاد میکنه که من بخشی از ثروتم رو یا بخشی از ثروتت رو بده من میبرم در غور، اونجا نگه می‌دارم. و اگر خیلی جالبه که پیشبینی حمله قوزان اینجا تو این داستان مطرح میشه. میگه اگر قوزها حمله کردن و حکومت تو رو از پای در آوردند، تو اونجا سرمایه‌ای داری که میتونی برای بازپسگیری قدرت استفاده بکنی. نمیدونیم این حکایتیه که بعد از سقوط، بعد از اسارت سنجر به دست قوزها ساخته شده یا واقعیت داره، ولی نشون میده این ذهنیت وجود داره که ممکنه قوزها پایان بخش حکومت سلجوقی باشه،
اتفاقی که خواهد افتاد. بله
بله. و ما وقتی که به شعر انوری بپردازیم، در میان اشعار انوری از یک قصیده صحبت خواهیم کرد که درباره هجوم قوزها به خراسان و نبرد سنجر با قوزان و اسارت او هست. قصیده‌ای که شاید انتخاب انوری برای این مجموعه صحبت‌ها در اساس به این قصیده مربوط میشه. قصیده‌ای که رنج دوران در اون انعکاس داره، برخلاف سایر اشعار انوری که خب مدح و هجو هستش و کمتر نشانه ای از رنج دوران در اونها هست.
این همون قصیده معروف نامه اهل خراسان هست که مرکز یکی از گفتگوهای من شما در مورد انوری خواهد بود.
بله بله، کاملا درست. با این شکوه های علاءالدین حسین غوری، انوری شعری میگه برای او، رباعی میگه: چون بندگی شهد نمی آید خوش، با ملک چو آب و دولتی چون آتش. چون بندگی شهد نمی آید خوش، با ملک چو آب و دولتی چون آتش. برخیز و بسیج آن جهان کن خش خش، وانجا علف گلخن دوزخ میکش. که خب خیلی توهین‌آمیزه نسبت به یک کسی مثل علاءالدین حسین غوری، که بعدن هم که این علاءالدین حسین برمیگرده به غور، به لطایف الهیلی سعی میکنه انوری رو بکشه به اونجا و احتمالا آزارش بده به خاطر این حرف. و کسی که مأمور بوده به انوری اطلاع بده، به نوعی در شعر می گنجونه که ممکنه قصد سوی وجود داشته باشه، و انوری در قصیده ای عذرخواهی میکنه و نمیره به درباره علاءالدین حسین. خب این هم یکی از فرازهای مهم زندگی انوری است که با رخدادهای تاریخی درباره سنجر پیوند تنگاتنگ داره.
یک بار دیگه به ما نشون دادید که چطوری اشعار میتونه یادآور گوشه‌ای از تاریخ باشه، چنان که قبلا هم گفتید. مهدی جان، گویا انوری بعد از این دوره عزتی که در دربار سنجر داشته به یک دوره افول و ذلت هم میرسه، اون داستانش چیه؟
بله، انوری با دانش نجوم آشنایی داشته و از منجمان دربار هم بوده و میدونیم که دو پیشگویی انجام داده که یکی از این پیشگویی ها در زمان سنجر بوده و سبب طرد شدنش از دربار و رفتنش به بلخ است.
عجب.
یک پیشگویی دیگر هم پس از مرگ سنجر داشته، در سالهای 581 یا 582 هجری قمری، که از قضا اون پیشبینی هم درست در نمیاد. هر دو پیشبینی واقع نمیشه، رخ نمیده، پیشگویی در حقیقت، چون سخن از نجوم پیشگویی. ولی نمیدونیم که این پیشگویی که معروفه و درباره شعر گفته شده، همون پیشگویی است که سبب رانده شدنش از دربار سنجر شده یا نه، اونی که بعد از مرگ سنجر اتفاق افتاده
و در اواخر عمر خود انوری.
بله بله، در اواخر عمر خود انوری.
پس از این دو پیشگویی ما یکیشو، جزئیاتشو میدونیم، یکی رو نمیدونیم.
بله بله.
اونی که میدونیم چی بوده داستانش؟
انوری پیشگویی میکنه که در زمانی اجتماع کواکب هفتگانه در برج میزان رخ میده و به دلیل اون، به سبب اون، اتفاقات بدی میفته. نوشتن حکیم انوری حکم کرد که در آن ماه اکثر بناها و اشجار زمین را باد برکند.
صحیح. پیشبینی طوفان کرد. خب؟
پیشبینی طوفان کرد. ولی اون زمان طی شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی گفته میشه که کسی چراغی رو در برجی در بلندی قرار داد و از وزش باد انقدر باد نیومد که این چراغ رو خاموش بکنه.
عجب.
و یک رندی در مجمع الفصحا گفته میشه که فریدالدین کاتب خراسانی، ولی احتمالاً انتساب درستی نیست. در این باره شعری میگه که اون شعر این پیشگویی رو ماندگار کرده، معروف کرده.
خب.
گفتنوری که از مدد بادهای سخت ویران شود عمارت و کوه بر سر سری. سری یعنی خاک، یعنی زمین.
آها.
گفتنوری که از مدد بادهای سخت ویران شود عمارت و کوه بر سر سری. در روز حکم او نوزیده است هیچ باد، یا مرسل الریاح تو دانی و انوری.
مرسل الریاح یعنی فرستنده یا ارسال کننده بادها، احتمالاً لقبی اشاره به خدا که خدا خودت میدونی و انوری.
بله بله.
بعد یادم آوردید که کار منجمان که پیش بینی میکردن، در واقع قبل از همه این پیشگویی که کواکب که اینجا میگه، یعنی کدوم ستاره ها، کدوم سیارات تو کدوم جای آسمون کنار هم قرار میگیرن از غذا. فکر کنم گفتید برج میزان، که اونم اشاره به در واقع ماه مهر داره و در واقع جایی که در ماه مهر جایی که اون ستاره های آسمون در اونجا قرار میگیرن. ای نحس چو مریخ و زحل بیگه و گاه، چون زهره قر و چو مشتری قر به جا، چون تیر منافق نه سفید و نه سیاه، قماز چو آفتاب و نمام چو ماه.
داستان جالبی بود داستان این دو پیشگویی. دیگه از جزئیات زندگی او چی میدونیم از طریق اشعار و منابع؟
به هر حال میدونیم که قبل از سال 550 انوری به بلخ رفته و مدتی رو در بلخ بوده. دو قطعه در مدح قاضی حمیدالدین و تعریف از مقامات حمیدی سروده
که اثر معروفی است.
و بله، و اونجا میگه دیرزی ای آن که بعد از 550 سال نظم و خطت بر نبوت حجت پیغمبر است. خب این عدد 550 اینجا ذکر میشه.
بله.
و میدونیم که اوزان به خراسان 548 حمله کردن. در بلخ اتفاقی که میفته، ظاهرا رقابتی میان انوری و شاعری به نام فتوحی وجود داشته، یا انوری این قطعه رو میگه یا نه فتوحی این قطعه رو میگه و به انوری نسبت میده. قطعه ای که موجب خشم مردم بلخ میشه. چهار شهر است خراسان را در چهار طرف، که وسطشان به مسافت کم 100% نیست. گرچه معمور و خرابش همه مردم دارند، بر هر بیخردی نیست که چندین دد نیست. مصر جامع را چاره نبود از بد و نیک، معدن در و گوهر بی سرب و بسد نیست. احتمالاً بی فلز بد و فلز خوب، بی کانی بد و کانی خوب. بلخ شهری است در آکنده به اوباش و رنود، در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست. مرو شهری است به ترتیب همه چیز در او، جد و هزلش متساوی و هری هم بد نیست. حبذا شهر نشابور که در ملک خدا، گر بهشتی است همان است وگر نه خط نیست.
خط نیست، خود نیست.
از چهار شهر خراسان یاد میکنه و تنها شهری که ازش کاملا بد میگه بلخه. بقیه رو به یه شکلی تعریف هم میکنه، به خصوص نیشابور رو، ولی در مورد بلخ میگه بلخ شهری است در آکنده به اوباش و رنود، در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست. خب این باعث خشم مردم شهر میشه. به نظر من البته با منطق خیلی سازگار نیست که شعری که مشخصا یک بیت هجوامیز داره موجب آشوب مردم بشه. من پیشترها وقتی این داستان رو میشنیدم و شعر رو ندیده بودم، فکر میکردم باید یک قصیده بلند بالا باشه که در اون حسابی این شهر حذف شده، در حالی که به نظر خیلی منطقی نمیاد که این سرودن این شعر، این قطعه، انگیزه برای شفتن مردم بلخ بر ضد انوری باشه. احتمالا همین فتوحی شاعر تحریک کرده مردم رو و مردم حمله کردند به انوری، حالا به یه تعبیر میگه حجاب بر سرش انداختند، یک تعبیر میگه تخت کلاهش کردند و در کوچه و بازار گردوندندش و بعد خب به پایمردی برخی علمای بلخ رهاش میکنند و بعد قصیده‌ای در مدح مردم بلخ میگه.
صحیح.
خب شاید از همین دوران هست که ما نوعی دنیاگریزی و بدگویی از اوضاع دنیا و اوضاع روزگار و حتی بدگویی از شاعری در میان اشعار انوری میبینیم. مرحوم شادروان دکتر جعفر شهیدی میاد زندگی انوری و اشعار انوری رو به سه دوره متفاوت تقسیم میکنه: دوران پیش از پیوستن به دربار سنجر، دورانی که در دربار سنجر هست و بعد از اون رانده میشه، دوران پایانی زندگی او که احتمالاً از این حادثه بلخ و آزار دیدن از سوی مردم بلخ هست تا پایان عمرش، که حتماً باید در این ناملایمات هجوم قزان به خراسان رو هم در نظر بگیریم. این دوران سوم هست که ما در اون نشانه‌هایی از عزلت‌گزینی، نشانه‌هایی از بدگویی از دنیا، بدگویی از شعر، از روزگار می‌بینیم. من به برخی نمونه‌ها اشاره می‌کنم. میگه جفای گنبد گردون به پایه‌ای برسید که از او فراتر اندر ضمیر مایه نماند. از آفتاب حوادث چنان بسوخت جهان که کوه را به مثل دستگاه سایه نماند. کدام طفل تمنا کنون رسد به بلوغ چو در سواد و سیاه، چو در سواد و بیاض زمانه دایه نماند. یا در شعر دیگری میگه در همه آفاق دلداری نماند، در همه روی زمین یاری نماند. عقل با دل گفت کاندر باغ عشق گرچه بر شاخ وفا یاری نماند، یادگاری هم نماند آخر از آن، دل به بادی سرد گفتاری نماند. شعری که در موضوع شاعری میگه، قصیده‌ایه که وقتی از شعر او صحبت بکنیم مفصل درباره اون حرف خواهیم زد، با این مطلع شروع میشه: ای برادر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری، تازه ما مشتی گدا کس را به مردم نشمری. به نظر میرسه تناقض میان موضوعات مختلف در شعر انوری رو با این دوره بندی میشه حل کرد.
عجب. شما من یاد یک دو تا بیت دیگه میندازید که از قدیم شنیده بودم، به خاطرم مونده بود، الان توی گنجورم نگاه میکنم، به دیگری نسبت دادن ولی اسم انوری توشه. اون زمان میگفتن مال خودشه: هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد، به زمین نارسیده می پرسد خانه انوری کجا باشد. که هم خالی از لطف نیست و هم نشونه بدبینی و در این حال ناامیدی است.
در اینجا خوانش قطعه شماره 219 در گنجور. دوستی گفت صبر کن ایراک، صبر کار تو خوب و زود کند. آب رفته به جوی باز آید، کار بهتر از آن که بود کند. گفتم آب ار به جوی باز آید، ماهی مرده را چه سود کند.
این داستانی که درباره برق گفتید فقط دو نکته جنبی به نظرم رسید، میخوام با شما در میون بذارم، نظرتون رو بشنوم. یکی این که اون شعری که در هجو بلخ گفته رو یه جوری میشه توی زمره شهرآشوب هم گذاشت، به اون چیزایی که قبلا درباره شهرآشوب به ما گفتید، از جمله در شهر حال مسعود سعد سلمان، درسته؟
بله، حتما میتونیم گونه ای از شهرآشوب بدونیم، به خصوص حالا بعد که قصیده‌ای در مدح مردم بلخ میگه. اون قصیده اهمیتش بیشتر از این حذف هست و به هر حال شهرآشوب در شکل اولیه خودش به ذم و مدح یک شهر و مردم یک شهر مربوط میشده.
درسته. یه نکته جنبی دیگه هم که شاید تصویر خوبی به ما میده به نظر من، تو تنبیهی که گفتید مردم مورا کردن، تخت و کلاهش کردن، یک تصویری تو ذهنمه ولی میشه بیشتر توضیح بدید اگر اشتباه نکنم؟ یک روش تغییر و تنبیه بود.
بله، این کاری بوده که معمولا با مجرمان، با دزدان انجام میدادن. یک وسیله ای رو میگذاشتند که ظاهرا از دو طرف بدن میومده و احتمالا سر و دست ها رو در بر میگرفته و چفت میشده به هم و سر و دست مجرم از مچ به بالا از این بیرون میمونده و در واقع یک جوری به بند کشیدن مجرم بوده که هیچ کاری نتونه بکنه، هیچ جوری نتونه از خودش دفاع بکنه، یا اگر سنگی و چیزی به طرف او پرتاب میکنن نتونه روی خودش رو بپوشونه. این برای اوقاتی بوده که مثلا مجرم میخواستن در شهر بگرده و مردم ببینن که دچار خفت هست.
درسته.
یه جور تنبیه خیلی بعد از نظر اجتماعی.
میفهمم.
عمری جگرم خورد ز بدخویی چرخ، یک روز نرفت راه دلجویی چرخ. آورد و به دست جور مریخم داد، با زهره گرفته است مرا گویی چرخ.
بسیار خوب مهدی عزیز، در قسمت آخر این گفتگو در مورد انوری و شرح زندگیش چطوری بریم به سراغ حیطه یا حوزه دانش‌های او، به خصوص که در این بین یه اشاره هم کردید که لقب حکیم انوری به او داده بودن که میدونیم حکیم اون زمان معنی خاصی داشت در مورد احاطه به دانش‌های دوران.
بله، با لقب حکیم نامیده شده و از آثار او هم، از اشعار او هم کاملا میشه فهمید که در برخی علوم دست داشته، منطق میدونسته، با موسیقی آشنایی داشته، هیئت و ریاضی و نجوم میدونسته، حکمت میدونسته، با طب آشنایی داشته. گفته میشه که خیلی به ابن سینا ارادت داشته و برخی از آثار ابن سینا رو به خط خودش نوشته، چون خط خوشی هم داشته.
عجب، همین جالبه، یعنی این که از نظر نهله فکری نزدیکتر بوده به اون نهله، به اون شکل فکری فلسفیون اون زمان در مقابله با اشعریون.
بله، درباره دانش هایی که میدونسته خود او چند بیت شعر گفته که خوبه این اشعار رو بخونیم.
بسیار عالی.
گرچه در بستم در مدح و غزل یک بارگی، زن مبر که از نظم الفاظ معانی قاصرم، بلکه بر هر علم که از اقران من داند کسی، خواه جزئی گیر آن را خواه کلی بگذرم. منطق و موسیقی و هیئت شناسم اندکی، راستی باید بگویم با نصیبی وافرم. و از الهی آنچه تصدیقش کند عقل سلیم، گر تو تصدیقش کنی بر شرح و بستش ماهرم. و از طبیعی رمز چند از چند بی تشویر نیست، کشف دانم کرد اگر حاسد نباشد ناظرم. نیستم بیگانه از اعمال و احکام نجوم، ور همی باور نداری رنجش و من حاضرم. این همه بگذار، با شعر مجرد آمدم، چون سنایی هستم آخر گرنه همچون صابرم. خب این چند شعر فهرست میکنه حوزه های دانش او رو، گرچه گاهی میگه کمی میدونم، گاهی میگه ماهر هستم، گاهی میگه سرامت هستم. خب در شعر که در پایان اومده خودش رو با صنایع قابل قیاس میدونه.
و صابر.
و صابر، صابر ترمذی
که نمیشناسمش، ولی ظاهرا شاعر مطرحی بوده.
بله، از شاعران بزرگ این دوران هستش. چند اندازه بر این علوم تسلط داشته نمیدونیم. دست کم در مورد نجومش که با اون دستگلی که در پیشبینی هاش به آب میده خیلی نمیشه با اعتماد حرف زد.
ولی به هر حال این نجوم، نجوم اون زمانه که خیلی ها پیشبینی میکردن و احتمالاً زیاد هم قابل اتکا نبوده، چون بر اساس محل ستارگان میخواستن پیشبینی پیشگویی کنند.
بله،
ولی همین که میتونست ستارگان رو شاید جاشون تشخیص بده در حد علم نجوم یا هیئت اون زمان بود. بله، میفرمایید.
یکی از عرصه هایی که میشه ورود او رو در این حوزه های مختلف علمی سنجید شعر اوست و شاید بهترین زمینه. آقای مصطفی میردار رضایی مقاله ای نوشته و اومده 51 قصیده انوری رو بررسی کرده و اطلاعاتی که یا اصطلاحاتی که در موضوع هر علم در این قصاید بوده استخراج کرده. میگه در این 51 قصیده انوری 1209 بار از اصطلاحات نجومی سخن به میون اومده، 214 اصطلاح موسیقایی به کار رفته و 116 اصطلاح طبی. در واقع اگر توضیح بکنیم، در هر قصیده 24 بار از نجوم حرف زده، 4 بار از موسیقی و 2 بار از طب. میانگین بگیریم. خب خیلی مهمه، نشون میده که با این علوم، با این دانش ها آشنایی بسیاری داشته. کسی باید به میزانی آشنایی و وقوف داشته باشه برای یک علم که بتونه در شعر از اون استفاده بکنه
و این جرأت رو به خودش بده در مقابل دیگران.
بله. اگر یه اشاره مختصری کنیم به آثار او، باید از کتابی یاد کنیم که گفته شده در شرح اشارات ابن سینا نوشته، البشارات فی شرح الاشارات.
کتاب اشارات ابن سینا در فلسفه است؟
بله بله. کتابی در موضوع نجوم نوشته و به شاه قطب الدین صاحب موصل تقدیم کرده. دکتر شفیعی اشاره میکنه که این همان کتابیه که به نام کتاب مفید در تذکرة الشعراء دولت شاه سمرقندی به اون اشاره میشه. ظاهرا رساله ای هم در عروض و قافیه داره. کتاب عیون الحکمه بو علی سینا رو بازنویسی کرده و دیوان قطران تبریزی شاعر سده پنجم هجری قمری رو به خط خودش نوشته، متوجه به اینکه خط خوبی داشته. و البته همچنان باید بگیم که مهمترین کار او که سبب شهرت او شده دیوان او هست که 14700 بیت شعر داره و درباره این دیوان در یک اپیزود مستقل صحبت خواهیم کرد و نمونه هایی از اشعار انوری رو اونجا خواهیم خوند.
بسیار عالی. پس مشتاق شنیدن اون صحبت ها خواهم بود در مورد اشعارش. ولی به عنوان حسن ختام، مهدی جان، یکی از اون شعرهای زیبا رو میتونید اینجا به ما با ما به اشتراک بگذارید؟
بله، غزلی داره انوری که با حال و روز غربت نشینان هم سازگاری داره، مناسبت داره. جانا به غریبستان چندین به نماند کس، بازای که در غربت قدر تو نداند کس. صد نامه فرستادم یک نامه تو نامد، بویی خبر عاشق هرگز نرساند کس. در پیش رخ خوبت خورشید نیفروزد، در پیش سواران خر هرگز به نراند کس. هر کوز می وصلت یک جام یا شامد، تا زنده بود او را هوشیار نخواند کس.
زیبا بود. متشکرم مهدی جان. پس با این چند بیت بسیار زیبا گفتگوی امروز رو ببندیم تا گفتگوی بعد در مورد اشعار انوری. فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
دوستان ممنونم که به این اولین اپیزود از سه گفتگو در مورد انوری عبیوردی گوش کردید. در گفتگو و اپیزود بعدی میریم به سراغ خصوصیات شعر انوری. یادآوری میکنم که توضیحات هر اپیزود شامل یه سیاه است از رؤوس موضوعات گفتگو و اشعار و موسیقی ها، به علاوه منابع مورد استفاده مهدی و همچنین آدرس صفحه مربوطه در وبسایت فراگفتار و آدرس کانال اینستاگرامی فراگفتار. هم وبسایت و هم کانال اینستاگرامی برای شما یک تصویر کامل ارائه می‌کنند از محتویات اپیزودهای مختلف فراگفتار. پس تا اپیزود بعدی شما رو به خرد می‌سپاریم.